سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگوه و برنامه روزنه رو میشنوید. من سید احمد رضا صدر هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز پنجشنبه است، پنجشنبه‌ای که در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که این پنجشنبه‌تون پر از خیر و برکت باشه، پنجشنبه‌ای که سرشار از اتفاقای خوبه. انشالله برای شما 18 مردی بهش ماه 1399 برابر با 12 رمضان المبارک 1441 هجری قمری و 7 می 2020 میلادی. بیماری‌های مزمن و صعب العلاج مشتمل بر فهرستی از بیماری‌های واگیردار و غیر واگیردار از مهمترین علل مرگ و میر افراد و ناتوانی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است، از جمله ایران. امروز یعنی 18 اردیبهشت به نام روز بیماری‌های خاص و صعب العلاج نام گرفته. به همین مناسبت و به پیشنهاد شما عزیزان در روزنه امروز درباره این بیماری‌ها صحبت می‌کنیم. شماره پیامک ما 30,010,35 و تلفن های ما 226-522-85 و 278-61-035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید و به ما بگید که به نظر شما بزرگترین مشکل بیماران بیماری های خاص و صعب العلاج در کشور چیه؟ ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفت‌آوری ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی مطرح میکنیم و بهترین پاسخهای شما رو در همون روز انتخاب میکنیم و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در پایان هفته یعنی پنجشنبه میهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 30,035 پیامک ما و تلفن های ما 226-52-285 و 278-61-035. به نظر شما بزرگترین مشکل بیماران بیماری های خاص و صعب العلاج چیه؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما www.radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب امروز هم تنها نیستم، علی اکبر حجازیان عزیز در استودیوست و به اتفاق حجازیان در خدمت شما عزیزان هستیم. البته داخل مجموعه و در اتاق فرمان هم دیگر دوستان ما هستند که همینجا من خود عقوبت میگم خدمت این دوستان و این دوستان هم به شما سلام میکنن. آقای حجازیان یه سلام و صبح بخیر کوتاه به شنونده ها داشته باشید و بعد بریم سراغ مهمان اول برنامه.
سلام، صبح بخیر، نماز روزهاتون قبول، لحظه لحظتون با خدا
انشاءالله. بریم گفتگوی ویژه رو شروع کنیم.
گفتگوی ویژه،
در بخش گفتگوی ویژه امروز میخوایم صحبت بکنیم با جناب دکتر علی اکبر مطلق، رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور که پشت خط ارتباطی ما هستن. من خدمت جناب دکتر مطلق سلام عرض میکنم.
به نام خدا خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم و و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشید. جمعه بتون مطلق ان شاء الله که طاعات عبادتتون مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه و ان شاء الله لحظاتتون سرشار از خیر و برکت باشه. آقای دکتر، برای ما از این بیماری مزمن و از این بیماری مرموز بگید، از سرطان، و چرا سرطان هنوز توی دنیا دلایل شناخته شده نیست و بعد از این همه سال که حالا از علم ما دستاوردهای فراوانی به دست آوردیم نتونستیم راهکار مناسبی برای پیشگیری سرطان داشته باشیم؟
عرضم به حضور شما که سرطان مثل بسیاری از بیماری‌های مزمن دیگه به عوامل مختلفی بستگی داره. به عنوان مثال اگه بخوایم این بیماری رو با بیماری‌های دیگه مقایسه بکنیم، ما میتونیم کلن بگیم که بیماری‌ها در نظام خلقت دو نوع هستن: بیماری‌های واگیر و بیماری‌های غیر واگیر. بیماری واگیر معمولاً در اثر یک عامل مشخص ایجاد میشن، مثلا یک میکروب یا یک ویروس باعث یک بیماری میشه، مثل همین اپیدمیی که الان در جامعه و در جامعه جهانی شایع شده. یه ویروس هست، یک بیماری رو ایجاد میکنه، ممکنه که عوارض ایجاد کنه، ممکنه باعث بهبودی بشه یا مرگ بشه. خب تکلیف روشنه، باید مثلا یک دارویی بر ضد این ویروس ساخته بشه یا واکسنی بر ضد این ویروس ساخته بشه که جلوی این بیماری گرفته بشه.
بله.
اما وقتی به سمت بیماری‌های دیگه میریم، یعنی بیماری‌های غیر واگیر، موضوع کمی پیچیده‌تر میشه. این مسئله فقط در مورد سرطان صادق نیست، بلکه بقیه بیماری‌های غیرواگیر هم همین مشی رو دارن. مثلا دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری مزمن تنفسی در اصل یک عامل ایجاد نمیشن، عوامل متعددی هستن که درش دخیل هستن. و نه تنها این عوامل متعدد جنبه محیطی دارن، بلکه میتونن به در واقع شیوه زندگی فرد بستگی داشته باشن، بلکه میتونن به زمینه ژنتیکی فرد بستگی داشته باشن و خیلی از عوامل دیگه. و همین دلیل مقابله با این بیماری‌ها پیچیده‌تر و دشوارتر هست از مقابله با بیماری‌های واگیر.
بله. خب چه راهکارهایی رو میشه داشت برای اینکه حالا جلوی این بیماری ها گرفته بشه، به ویژه بیماری سرطان که خب استالی به عنوان رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت مشغول انجام وظیفه هستید؟
ببینید، در مورد سرطان درسته که ما میگیم که برخی از عوامل یا خیلی از عواملش ناشناخته هستن، اما در این حال خوشبختانه در طی 5 دهه گذشته در جهان بسیاری از عواملی که باعث ایجاد سرطان هم میشن، چه در سطح کلان و چه در سطح خورد و در سطح سلولی شناخته شده هستند. و همین دلیل هستش که ما راهکارهای مشخصی برای پیشگیری از سرطان داریم و راهکارهای مشخصی برای تشخیص زودهنگام داریم و راهکارهای مشخصی برای درمان سرطان داریم. الان در خلاف گذشته دیگه اینجوری نیستش که سرطان به عنوان یک بیماری غیر قابل پیشگیری شناخته بشه. 50% سرطان‌ها قابل پیشگیری‌اند. همچنین سرطان بیماری نیست که غیر قابل درمان تلقی بشه، چون بیش از 50% سرطان‌ها قابل درمانند، به خصوص اگه در مراحل اولیه شناخته بشن.
بله.
پس ما عوامل شناخته شده‌ای هم داریم. حالا چه عواملی باعث سرطان میشن؟ در بین عواملی که باعث سرطان میشن، عوامل مرتبط با لایف استایل یا شیوه زندگی فردی بسیار پررنگ و پر اهمیت هستند. به عنوان مثال چاقی و افزایش وزن به دلایل مختلف که حالا فرصت نیست اینجا در موردش صحبت کنیم، از علل افزایش بروز سرطانه. یا مثلا کم تحرکی از علل افزایش بروز سرطانه. استفاده از برخی از ریسک فاکتورها و مواجهه با اونها مثل مصرف سیگار و مصرف الکل از دلایل بروز سرطان هستند. و یا برخی از عوامل عفونی حتی میتونن باعث ایجاد سرطان بشن. برخی از سرطان‌ها مثل سرطان معده با یک میکروب خاصی ارتباط داره، یا سرطان دهانه رحم با یک ویروس خاصی ارتباط داره. بنابراین اینها عواملی هستن که کاملا شناخته شده هستن و ما مثلا اگه بتونیم وزنمون رو کاهش بدیم، اگه بتونیم فعالیت بدنی مناسبی داشته باشیم، از مصرف سیگار و الکل پرهیز کنیم، کاری بکنیم که در مواجهه با عوامل عفونی قرار نگیریم، و یا اگه در مواجهه قرار گرفتیم راهی پیدا کنیم که زودتر بیماری‌های پیش بدخیم رو شناسایی بکنیم، در واقع جلوی بروز سرطان رو گرفتیم. به همین دلیل هست که توی بسیاری از کشورهای توسعه یافته در طی 5 دهه گذشته روند مرگ و میر ناشی از سرطان در حال کاهش پیدا کردن هست، و در ایران هم البته همینطوره. یعنی به نسبت افرادی که مبتلا میشن، افراد بیشتری بهبود پیدا میکنن و این بسیار نویدبخش است. نسبت 5 دهه گذشته میزان درمان پذیری سرطان و بهای سرطان تقریبا دو برابر شده. پس ما ضمن این که در واقع باید احتیاط کنیم که دچار سرطان نشیم و یا اگه دچار شدیم راهکارهای درستی رو برای مقابله با سرطان در پیش بگیریم، این نوید رو هم باید بدیم که دیگه سرطان یک بیماری ترسناک نیست، بلکه اگه راههای مقابله با اون رو بدونیم میتونیم کاملا هم ازش پیشگیری کنیم و همچنین درمان مناسبی براش داشته باشیم.
بله. داروهای بیماری سرطان آیا به راحتی در دسترس هست یا نه؟ این یک سوال من هست. و سوال دیگه من البته بله. حالا با توجه به صحبت قبلی شما، من که از دوستام رو دوستان عزیزی که از همکاران رسانه ملی ما هست و همینجا ما آرزو میکنیم که ایشون انشالله خدا به شفای عاجل عنایت بکنه، آقای مهندس فتحی پور عزیز، ایشون از عزیزانی است که با اون نکاتی که حضرت علی فرمودید هیچ کدام رو نداره، یعنی حتی نوع مصرف، نه ایشون شاق، نه تغذیه غیر استاندارد داره، نه مصرف مواد مخدر سیگار و نمیدونم اینها، ورزشکار هستشون، اهل کوهنوردی، سوارکاری و یک فرد یک زندگی کاملا سالم داره، ولی متاسفانه ما میبینیم که دچار این بیماری مزمن شده، این بیماری ناجوان مرد متاسفانه. و خب ما شاهد اذیت ها و آزارهایی هستیم که برای اینشون الان داره اتفاق میفته. امیدواریم هیچ کس دچار این بیماری نشه. و این برای من خود من سوالی که ایشون که یک زندگی کاملا سالم داره و حتی برای بچه های رادیو به عنوان یک الگو توی زندگی مطرح هست، چرا دچار این بیماری شده؟ این یک بحث هست. و بعد اینکه حالا بحث داروهایی که برای عزیزانی که دچار این بیماری شدند، آیا این داروها به راحتی در دسترس هست یا خیر؟
در مورد سوال اولتون من عرض بکنم که هر بیماری از جمله سرطان حاصل تعامل عوامل خطر شیوه زندگی و عوامل محیطی با محیط بدن هستند و به همون اندازه که ما در واقع تنوع داریم در گونه های مختلف زیستی در انسان، بنابراین میزان در واقع تعامل و جمع بردارهای این در واقع مواجهه بین محیط سلولی و محیط بدن با عوامل خطر هست که تعیین کننده بروز سرطان یا عدم بروز سرطان. برای اینکه سرطان ایجاد بشه به طور متوسط 6 تا جهش ژنتیکی باید در بدن اتفاق بیفته و ترمیم هم نشه که یک سلول سرطانی شکل بگیره. بنابراین این رو در نظر داشته باشیم. همین الان که ما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، سلول‌های سرطانی در بدن ما رشد می‌کنن. اما سیستم دفاعی بدن به شیوه‌های مختلف و با استفاده از در واقع ساختارهای ژنتیکی که عوامل پاتن رو ترشح می‌کنن، در برابر این سلول‌ها مقاومت می‌کنن و این سلول‌ها رو از بین می‌برن. اما اگه شرایطی ایجاد بشه که این ترمیم ها به تأخیر بیفته و مرتب تکرار بشه، زمینه ایجاد سلول سرطانی فراهم میشه. بنابراین نباید خیلی ساده انگارانه فکر کنیم که ما همه انسان ها از نظر احتمال بروز سرطان با همدیگه مساوی هستیم. ساختار ژنتیکی ما، گذشته ما، حتی این که مثلا در کودکی چه نوع تغذیه‌ای داشتیم، مثلا چه مدتی از شیر مادر استفاده کردیم، در دوره مثلا نوجوانی چه مواجهاتی داشتیم، همه در این که سیستم دفاعی بدن چگونه مقابله بکنن با عوامل سرطان تأثیر گذارن.
پس با توجه به این موضوع همه ی ما مستعد دچار بیماری سرطان هستیم.
همه انسان ها بالقوه در معرض بروز سرطان هستن. و وقتی ما میگیم که ما میتونیم 50% احتمال بروز سرطان رو کم بکنیم، یعنی هر فرد رو با خودش مقایسه میکنیم، مثلا دارم میگم اگر در طی زندگی یک فرد ما از هر مثلا به طور متوسط در طی زندگی از هر 7 نفر در ایران یک نفر ممکنه مبتلا بشه به سرطان، خب این آدم رو با خودش میتونیم مقایسه بکنیم. اگه این آدم شیوه زندگیش رو اصلاح بکنه، احتمال سرطان در خودش رو 50% کم میکنه،
ولی باز هم 100%
ولی باز نیست. هم احتمال بروز سرطان هستش به خاطر تفاوت‌های ساختارهای ژنتیکی و همچنین عوامل تاثیرگذار محیطی در طولانی مدت ما ممکنه باش مواجهه خیلی محدودی داشته باشیم و حتی ندونیم که اون مواجهه خطرناکیه. پس این نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم. ولی به هر صورت باید بدونیم که اگه شیوه زندگی رو اصلاح بکنیم و اگر از عوامل خطر محیطی پرهیز بکنیم، این احتمال رو هرچی بیشتر در خودمون کاهش میدیم. میدونیم مثل چی میمونه؟ مثل اینکه ما موتور سواری بکنیم و کلاه کاسکت بذاریم و یا نذاریم. درسته که گذاشتن اون کلاه احتمال در واقع آسیب محضی رو کم میکنه، ولی این احتمال تصادف رو کم نمیکنه.
خب هر زمان بله تصادف کنیم، حتی اگر کاملا رعایت بکنیم.
ولی کاملا اثبات شده است که ما میتونیم احتمال بروز سرطان رو در خودمون وقتی خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم کاهش بدیم. اما در مورد سوال دوم بله. در مورد دارو، من یک تاکید مهمی بکنم. هر موقع در مورد سرطان صحبت میشه ما فکر میکنیم که دارو یگانه راه مواجهه با سرطان و درمان سرطان، اما توجه بکنید که در اساس در واقع تحقیقات سازمان جهانی بهداشت، نقش مدادیته ها و انواع روش های درمانی در سرطان متفاوت هست. اما این رو باید در نظر داشته باشیم، حدود 50% سهم درمان سرطان به جراحی رفت پیدا میکنه، 40% به رادیوتراپی یا پرتو درمانی با یا بدون شیمی درمانی رفت پیدا میکنه، و اگه دارو رو به تنهایی تاکید میکنه و اگه فقط دارو رو استفاده کنیم، 10% در بهبودی سرطان نقش داره. پس باید توجه داشته باشیم که ما فکر نکنیم که همه چیز داروه، اما دارو یک نقش مهمی داره، چه به تنهایی چه همراه با رادیوتراپی.
بله.
در مورد داروها خوشبختانه در ایران تقریبا اکثر داروهای مهم و داروهایی که در واقع جدید هم هستن و تاثیرگذار هستن در دسترسن، ولی فرایند اینکه یک داروی بسیار جدیدی وارد در واقع بازار دارویی بشه توی همه جای دنیا یک فرایند زمانبری هستش که باید تحقیقات مختلف از بود در واقع تحقیقات حیوانی، تحقیقات انسانی، تحقیقاتی که حتی بعد از مطالعات انسانی چند سال طول میکشه باید انجام بشه که اون دارو در دسترس قرار بگیره. به طور متوسط 15 تا 20 سال ممکن از زمان شروع تحقیقات در مورد یک مولکول تا اینکه وارد بازار بشه و در دسترس قرار بگیره طول میکشه، و ولی خوشبختانه تقریبا میتونم بگم که اکثر در واقع داروهای مؤثر و مهم و تاثیرگذار در ایران موجوده، و برخی از داروها هم که حالا جدیداً به اصطلاح مورد بررسی قرار گرفتن، اونا هم دارن فرایندهای خودشون رو طی میکنن برای اینکه وارد بازار دارویی ایران بشن.
بله. الان از نظر در دسترس بودن فرمودید که در کشور مشکل خاصی نداریم. از نظر قیمتی بعضی از این داروها مالی مقدار مبالغش بالاست و بعضا ما شاهد هستیم که وقتی که میخواد نفر تهیه بکنه باید هزینه بالایی بده. راه های کمکی را آیا مجموعه وزارت بهداشت برای این موضوع در نظر گرفته یا نه؟
بله. به طور کلی حدود تقریبا همه داروهایی که در تحت پوشش بیمه قرار دارن 70% حداقل 70% هزینه های دارویی رو بیمه تحت پوشش قرار میده، با در واقع کمک یک ردیف حمایتی که توسط سازمان غذا و دارو پرداخت میشه. در مورد خیلی از داروهای گران 20% دیگه هم این هزینه ها تحت پوشش قرار میگیره. با این حال حتی اون 10% ممکنه که برای برخی از بیماران پرداختش دشوار باشه. به شیوه‌های مختلف این حمایت ها باز هم وجود داره، به خصوص برای بیمارهایی که در واقع کمتر برخوردار هستن. باز بسته های حمایتی دیگه در وزارت بهداشت هست که برای اون بیمارا بتونه در واقع اون 10% رو هم تا حدی بتونه جبران بکنه برای اینکه قابل پرداخت بشن. اما در مورد داروهایی که خارج از لیست داروی ایران هستن و گاهی به عنوان داروهای تصنفی شناخته میشن، خیلی وقتا این داروها گرون هستن و هنوز سازمان غذا و دارو اونها رو تایید نکرده، ولی ممکنه نسخه بشن و اون داروها ممکنه که در واقع اثرات اقتصادی زیادی رو خانواده داشته باشن.
آقای رفیق عزیز، من اجازه بدید یه مطلبی رو خیلی حالا راحت خدمت شما عرض بکنم. با توجه به اینکه از تالی با توجه به شناختی که خدمت شما داریم خیلی راحت پاسخ میدید، منم این سوال رو راحت بپرسم. بعضی از دورهایی که تحت پوشش بیمه‌ای هست به ویژه برای بیماری سرطان یک سری واکنش‌هایی رو در بیمار ایجاد می‌کنه که این واکنش‌ها روند درمان اون رو سخت‌تر می‌کنه یا باعث آزار و اذیت‌ها میشه، و داروهایی که کمترین میزان واکنش رو داره متاسفانه در لیست بیمه‌ای نیست و قیمت‌ها به شدت بالاست. یعنی من دیروز یکی از دوستان من تماس گرفته و میگه که من فلان دارو رو میخوام برای بحث سرطان هست، به شدت کمیاب، من تقریبا تمام داروخانه ها رو گشتم نبوده و حاضرم هزینه بکنم. و ایشون جالب بود، میگفت حتی داروخانه هایی که دارن میگن باید بالغ بر 20 میلیون تومان
هزینه بدم برای این دارویی که فقط برای دو بار تزریق ازش یاد نهایتاً سه بار تزریق بعد استفاده بشه، طوره یک هفته هم تمام شد، دو مرتبه هفته بعد هم بعد من این دارو رو تهیه بکنم. برای این داروها چه کردید؟
ببینید، یکی از چالش‌هایی که توی همه کشورها در نظام سلامت وجود داره اینه که داروهای خارج فارماکوپه در واقع یا خارج لیست داروی هر کشور مورد تجویز قرار نگیره. من میتونم بگم که تقریبا اکثر داروهای مهم در لیست داروی ایران هستن. واقعا گاهی اوقات حالا برخی از پزشکان محترم تشخیص میدن که داروهایی که در خارج لیست داروی هستن رو تجویز بکنن. بر اساس قانونی که حدود 3 سال پیش مجلس تصویب کرده و خب این به تأثیر از تقریبا همه کشورهایی که توی درمان سرطان سلامت هستن بوده، اینه که داروها از خارج لیست دارویی نباید برای بیمار تجویز بشن، مگر اینکه در واقع سازمان غذا و دارو سازوکاری رو به کار ببنده و پزشک در واقع نسخه مشخصی رو بنویسه، یک فرمی رو پر بکنه و تایید بکنه که داروی جایگزینی برای بیمار وجود نداره و این دارو بسیار ضروری هست. اون موقع سازمان غذا و دارو در واقع سازوکارهایی رو داره که اون دارو رو وارد بکنه و در اختیار بیمار قرار بده از راه‌های در واقع ایمن. در این حال اتفاق دیگه‌ای که افتاد این که حتی بسیاری از این داروهایی که تاثیرگذاری واقعا بیشتری دارن، چون همه داروهایی که خارج لیست دارویی هستن بعضا خیلی درمانشون تبلیغ میشه ولی اونقدر که تصور میشه اثرگذار نیستن. حالا از بین اون داروها، داروهایی که تا فرایند ورود به لیست دارویی رو طی بکنن، اون داروهایی که بسیار موثرتر هستند و سازمان غذا و دارو کمک میکنه که اون داروها وارد بشن و در اختیار بیمار قرار بگیرن و حتی گاهی اوقات این کمک رو میکنه که در واقع بتونن از ارز دولتی برخوردار بشن. بنابراین من توصیه‌ام اینه که فقط در واقع از مبادی مورد تاییدی که سازمان غذا و دارو دارو رو تهیه میکنه بیماران داروها رو بگیرن. واقعا ما نمیدونیم که داروهایی که در خارج در واقع گردش دارویی ایمن در ایران هستن اصلا به چه روشی تهیه شدن، آیا داروی واقعی هستن در محیط ما، اگر واقعی هستن آیا در شرایط دمایی و رطوبتی مناسبی نگهداری شدن یا نه. بنابراین توصیه من اکیدم این هستش که از مصرف این داروها یا تهیه داروهایی که اولا در خارج لیست فارماکوپه هستن اجتناب بشه و اگه هم در واقع به ضرورت خاصی تجویز میشه، بیماران رو
حتما
از مسئول سازمان
غذا
و دارو در واقع تهیه بکنن.
بله، خیلی ممنون، متشکر جناب دکتر علی اکبر مطلق عزیز، رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آرزو بکنم که انشالله این سرطان اینقدر درمانش راحت بشه که مجموعه شما هم یواش یواش سرش خلوت‌تر بشه و دیگه کمتر شاید
اصلاً همینطور هست. اولا که پیشگیری کنیم ازش و ثانیا به مناسبتی درمانش کنیم، ولی واقعا کنترل سرطان نیاز به همکاری همه است. وزارت بهداشت درسته که مسئول مدیریت بیماری ها هست، اما نیازمند این هستیم که همه سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی و مردم کمک کنن که در واقع بشه بیماری مختلف و به خصوص سرطان رو که یک بیماری مهم است از نظر تاثیرات اقتصادی و همچنین تاثیری که بر در واقع بقای
به نظرم ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر. من تشکر بکنم از آقای دکتر مطلق عزیز. ارتباط برقرار شد؟ آنه، خیلی خوب. بریم اتاق فرمان. من ضمن اینکه یادآوری بشم صحبت کردم با جناب آقای دکتر علی اکبر مطلق، رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
نقطه سرخط. رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
اکبر جون چه خبر فضای مجازی؟
گشت و گذاری داشتیم تو فضای مجازی در خصوص بیماری خاص و صعب العلاج. سخنگوی کانون هموفیلی ایران آقای احمد قویدل در گفتگوی با خبرنگار مهر ضمن انتقاد شدید از کاهش بودجه بیماران خاص گفت کاهش 25% بودجه بیماران خاص در سال 99 در حالی که در بودجه سال گذشته به رغم افزودن 4 بیماری به حوزه بیماران خاص این بودجه افزایش پیدا نیافته و همچنین یه ظلم بزرگ در حق بیمارانیه که زندگی عادی اونها در گرو دسترسی به دارو و درمان مستمر است. همچنین ایشون اشاره کردن که بر اساس این رسم نانوشته و اصولی که از اونجایی که حوزه بهداشت درمان کشور از حوزه‌های حاکمیتی محسوب میشه خط قرمزی وجود داشت که با تمام بحران‌هایی که به کشور به صورت‌های مختلف تحمیل میشد بودجه‌های وزارت بهداشت مسئول از تعرض‌هایی با این شکل قرار گرفت. مدیر عامل کانون هموفیلی ایران ادامه دادن که در سال در دوران دفاع مقدس سالهای جنگ‌های تحمیلی شاهد این مواظبت از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مدیران دولتی بودیم، اما نمیدونم کارشناسان با چه فکری این بودجه رو کم کردن
طی سالهای اخیر. هم تو
بله سال اخیر با کمبود تأسف.
خیلی خوب، بازم حالا میام خدمت شما
خواهش.
و بازم با شما گفتگو خواهیم کرد، اما میخوایم الان بریم خدمت جناب دکتر امیررضا عظیمی متخصص مغز و اعصاب فلوشیپ ام اس عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشیار دانشگاه علمی پزشکی تهران که پشت خط ارتباطی ما هستن و خدمت دکتر سلام عرض میکنم.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید، انشالله که تلفنتون قبول بشه آقای دکتر.
سپاسگزارم به همچنین شما و تمام شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، ممنون، متشکرم. آقای دکتر عظیمی عزیز، یکی از بیماری های مزمن و مرموز و یکی از بیماری هایی که متاسفانه ما خب جدیداً خیلی شاهد اون هستیم و در حوزه بیماری های مغز و اعصاب هم دستبندی میشه بیماری ام اس هست. در خصوص این بیماری برای ما یه مقدار توضیح میفرمایید؟ صحبت های پراکنده زیادی رو شنیدیم، حتی در بین افرادی ما این بیماری رو دیدیم، ولی خب توضیح کامل و دلیل ایجاد این بیماری رو اگر امکان داره برای ما و شنونده‌هامون توضیح بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید بیماری ام اس جزء بیماری‌های خود ایمنی هست که در کشور ما نسبت به کل منطقه شیوع بسیار زیادی رو داره، شاید به خاطر نسل جوانمون باشه. ببینید اساس این بیماری و تئوری ایجادش بر این اساسه که گلبول‌های سفید که توی بدن ما نقششون مبارزه با عفونت‌ها و عوامل خارجی هست یک اشتباهی درشون صورت میگیره و قسمت‌هایی از مغز و نخاع رو به عنوان عامل بیگانه فرض میکنن و بنابراین گلبول‌های سفیدی که داخل خون هستن یه قسمتشون مهاجرت میکنن به قسمت‌هایی از مغز و نخاع، اونجا یه سری فعل و انفعالاتی انجام میدن، دقیقا همونطوری که اگه مثلا توی انگشت دست ما، تو پوست دست ما یک جسم خارجی بره ما میبینیم که دورش قرمز میشه، حالت عفونت ایجاد میشه، گلبول ها میان اونجا و اون رو محدودش میکنن. همین اتفاق تو مغز و نخاع میفته. وقتی وارد میشن و اون فعل و انفعالات ایجاد میشه و التهاب ایجاد میشه، یه سری ممکنه آسیب به سلول های عصبی زده بشه و یه سری شکل های ایجاد میشه که ما اصطلاحا بهش میگیم پلاک توی مغز و نخاع ایجاد میشه. منتها هیچ کس هنوز تو دنیا نمیدونه سرمنشأ این اقدام گلبول‌های سفید یا آنچه که باعث میشه اینها این اشتباه رو بکنن هنوز مشخص نیست. یه سری فرضیه‌های مطرح شده، اینکه یه ویروسی وارد بدن میشه که شبیه مغز و نخاع، شبیه سلول‌های اونجاست، وقتی گلبول‌های سفید بهش واکنش نشون میدن ممکنه بعد برن سراغ مغز و نخاع، ولی هیچ وقت این اثبات نشده. خیلی فرضیه‌ها راجع به آلودگی هوا، مواد شیمیایی اینها بود که هیچ کدوم به اثبات نرسید و هنوز هم علت اصلی این بیماری نامشخصه. اما به طور کلی اگر بخوایم بگیم MS یک بیماری خود ایمنیه که معمولا تو سنین جوانی هست، بین 20 تا 40 سال شیوع بیشتری داره و خانم ها رو بیشتر از آقایون درگیر میکنه، معمولا تو خانم ها 3 برابر شیوعش بیشتر هست.
یه نکته ای فرمودید از تالی، فهمید که در کشور ما نسبت به دیگر کشورهای منطقه بیشتر هست و شاید به خاطر جوانهای ایرانی باشه. آیا نوع زندگی جوانان ما نوعی است که باعث این موضوع میشه؟ دلیلش چیه به نظر از تالی که توی جوانها یک کشور ما بیش از دیگر کشور هست؟
والا این هم خیلی مشخص نیست علتش. ببینید ما نسبت به کل منطقه خاورمیانه هم شروعمون بیشتر، هم هزینه بهداشت درمانی که داریم برای بیماران ام اس میکنیم بیشتر هست. باز هم فرضیه‌های متعددی مطرح هست که هیچ کدوم ثابت نشده. بعضی زندگی‌های شهرنشینی رو عامل میدونن، چون ببینید بیشتر ام اس تو کسانی است که تو شهرها زندگی